الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانشجوهای محترم گروه فقه و حقوق و درس اصول فقه در روزای سه‌شنبه که برنامه درسی ما در این روز بود. من در نوبت قبل عرض کنم که موضوع اصول فقه رو مقدماتش رو خدمتتون عرض کردم، توضیحات مقدماتی رو دادم، وارد در واقع واژه شناسی دو عنوان و دو کلمه اصول و فقه شدم و پس از تعریف این دو عنوان به یک تاریخچه کوتاهی از این بحث اشاره کردم و نهایتاً وارد مباحث مقدماتی علم اصول فقه شدم و پس از تعریف علم اصول فقه که در اون تعریف بیان کردم خدمتتون که علم به مجموعه قواعد، ضوابط و ابزارهایی که قراره در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار بگیره، پس از این تعریف وارد موضوع تعریف حکم شرعی شدم و تعریف شد موضوع حکم شرعی به عنوان اینکه حکم شرعی قانونی که از طرف خدا برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان مشخص شده و پس از این تعریف به اقسام و به تقسیم بندی حکم اشاره کردم. عرض کردم خدمتتون که یکی از تقسیمات حکم تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی بود. حکم تکلیفی اونی بود که مستقیما به اعمال و رفتار انسان و مکلفین تعلق می گرفت، مثل حکمای عبادی مثلا نماز و روزه، و حکم وضعی حکمی بود که مستقیما افعال و رفتار انسان رو مورد توجه قرار نمی داد، بلکه به صورت غیر مستقیم با انسان مرتبط می شد. مثالی که برای این مورد زدم تحت عنوان زوجیت یا ملکیت بود. و نکته دیگه این بود که بعد از این تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی، خود حکم تکلیفی به تقسیم بندی بهش اشاره کردیم که حکم تکلیفی به احکام پنجگانه یا احکام خمسه تکلیفی تقسیم می شد. این پنج حکم دو عنوان کلی داشت که یکیش واجب بود و یکیش حرام بود و دو عنوان فرعی داشت که یکی مربوط به حکم کلی وجوب بود که اون مستحب یا استحباب بود و اون یکی که مربوط به حکم کلی حرمت یا حرام بود حکم فرعی مکروه یا کراهت بود و یک حکم هم در واقع بی‌طرف بود، به قول من علی‌السویه بود و اونم حکم در واقع مباح بود. مثالای اینا رو عرض کردم خدمتتون و الان در ادامش این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که گفتم یا عرض میکنم که ما در عالم هنر تقسیم بندی که برای موضوعات هنری داریم اونا رو بنا به عنوان هنر میگیم زشت یا زیبا. تو عالم جامعه شناسی این مباحث رو تقسیم میکنیم به هنجار و ناهنجار و تو عالم فرض بفرمایید ریاضی یا علوم پایه اونا رو تقسیم میکنیم به درست و نادرست یا صحیح و غلط. تو موضوع حقوق اینا تقسیم میشه به پاداش و در واقع جرم و تو مباحث دینی این عناوین هنجار و ناهنجار که مربوط به جامعه شناسیه یا زشت و زیبا که مربوط به عالم هنره یا صحیح و غلط که مربوط به عالم رشته‌های علوم پایه هست، تو عالم دینی اینها به حرام و واجب یا همین وجوب و حرمت تقسیم میشه که میخوام عرض کنم این تقسیم بندی یک امر باز بدیهی و منطقی هست و چیزی نیست که فقط مربوط به عالم دین باشه. ما در جای جای زندگیمون و در موارد مختلف از این الفاظ استفاده میکنیم و یه وقتی از واژه همطور که گفتم هنجار و ناهنجار استفاده میکنیم، یه وقت از درست و غلط استفاده میکنیم، یه وقت از زیبا و زشت استفاده میکنیم، یه وقت از پاداش و مجازات استفاده میکنیم. این عنوان در موضوعات دینی تحت عنوان وجوب و حرمت هست. تعاریفش رو عرض کردم خدمتتون و به طور خلاصه دو مرتبه عرض میکنم که وجوب حکمیه که شارع در واقع توقع انجامش رو از ما داره و در صورت عدم انجام در ما باید منتظر تنبیه و مؤاخذه باشیم، مثل همون حکم وجوب نماز. حرمت برعکس شارع توقع عدم انجامش رو از ما داره و چنانچه از سوی ما انجام بشه باز مستحق مجازات و تنبیه. و استحباب یا مستحب اونی بود که شارع یا قانونگذار توصیه میکنه به انجام دادنش، در این حال عدم انجامش مواجه با اشکال و ایراد نیست، مثل گفتم مستحب بودن صدقه دادن یا مستحب بودن سلام کردن یا نه. و کراهت اونیه که شارع توصیه کرده به ترک اون موضوع، اون فعل، اون عمل، اما اگرم کسی انجام داد مستحق مؤاخذه و تنبیه نیست، مثل کراهت طلاق. و اباحه پنجمین حکم تکلیفی بود که انجام یا عدم انجامش از نظر شارع یکسان بود، مثل همه بیشتر این کارهای روزمره‌ای که ما با هم دیگه در واقع انجام میدیم در خوردن و نشستن و برخواستن و از این موارد. نکته ای که هست اینه که در بین این احکام تکلیفی پنجگانه ما در مباحث حقوق تنها با اون دو حکم کلیه وجوب و حرمت و همچنین اباحه سر و کار داریم و با اون موضوع استحباب یا مستحب یا مکروه در واقع خیلی تصادم و تلاقی نداریم. در حقوق تو این احکام پنجگانه همطور که گفتم خدمتتون بیشتر موضوع حکم وجوب و حرمت و اباحه است. مثال میزنم خدمتتون، مثلا تو مثال های حقوقی حکم وجوب قانونی مانند لزوم پرداخت مالیات و لزوم تسلیم مبیع به عنوان یک حکم وجوب هست در مباحث حقوقی، یا حکم حقوقی حرمت مانند منع شکنجه یا منع تفتیش عقائد به عنوان احکام اون ای هست که حرمت قانونی داره، ممنوعیت شکنجه یا تفتیش عقاید. یا مثال حقوقی اباحه که انجام یا عدم انجامش علی‌السویه هست، مثل مباح بودن انعقاد بیع، کسی دوست داشت دست به این قرار داده بیع میزند یا انجام نمیده، علی‌السویه هست انجام یا عدم انجام بیع. یا اجاره و بقیه قراردادها، همه اینا به عنوان موضوعات حقوقی هست که به عنوان مباح ازش یاد میکنیم. یا مباح بودن انتخاب مسکن و شغل، همه اینها به عنوان احکام مباح هست که در حقوق میتونیم ازش نام میبریم. و به هر حال در مقررات حقوقی از اون موضوع دو حکم کراهت و استحباب ما مطلبی سراغ نداریم و در واقع نمونه ای ازش یاد نمی کنیم، به خاطر اینکه اینا فاقد ضمانت اجرایی ان. اما در قانونگذاری جدید شاید به موردی بر بخوریم که میتونیم ازش به عنوان حکم مستحب شرعی ازش نام ببریم. شاید شاید بشه اینو گفت که تو قانون جدید، تو قانون گذاری جدید میشه برای حکم مستحب شرعی نمونه ای گفت، مثل اونی که در قانون مجازات اسلامی هست که میگه که مناسبه که حاکم شرع هنگام اجرای حد مردم رو از اجرای حد مطلع کنه. این مناسب بودن شاید ازش بشه به عنوان تلقی مستحب شرعی ازش یاد کرد. و نکته دیگه این که بین این احکام تکلیفی و احکام وضعی که دو مرتبه عرض کنم خدمتتون، احکام تکلیفی اونایی بود که احکام شرعی بود که مستقیما به اعمال و رفتار انسان مکلف مربوط میشد، و احکام وضعی ببخشید احکامی بود که به طور غیر مستقیم متوجه افعال و رفتار انسان میشد، مثل همین حکم ازدواج و مالکیت و ملکیت که عرض کردم خدمت دون. بین این احکام تکلیفی و احکام وضعی یک ارتباط عمیق و تنگاتنگی وجود داره، به نحوی که هیچ حکم وضعی رو نمیتونیم ازش نام ببریم مگه اینکه در کنارش چند تا حکم تکلیفی هم حتما وجود داره. من با مثال همین مثال زوجیت که یک حکم وضعی هست، چند حکم تکلیفی رو میتونیم از قبل این حکم وضعی ازش نام ببریم، مثل وجوب نفقه شوهر به زن، یا وجوب تمکین زن در قبال شوهرش، یا حرمت ازدواج زن با مرد دیگه. این احکام تکلیفی عرض میکنم خدمتتون که در کنار اون حکم وضعی اظهار وجود میکنه و خودنمایی میکنه. مثال دیگه مثل حکم وضعی مالکیت، که این حکم وضعی مالکیت از رهگذر این حکم چند حکم تکلیفی میشه ازش نام برد، مثل حرمت تصرف غیر مالک و اباحه تصرفات مالک. این چند تا نکته ای بود که برای تقسیم بندی حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی، و بعد اقسام حکم تکلیفی که به عنوان احکام خمسه تکلیفی ازش نام بردیم، و بعد این که در احکام حقوقی آنچه هست مربوط به در احکام حقوقی آنچه هست مربوط به حرمت ها و وجوب ها هستن، و در وهله سوم نوبت به مباح ها میرسه. و عرض کردم خدمتتون که از اون مستحب ها به جز یه نمونه استثنایی که گفتم خدمتتون، یا از اون مکروه ها دیگه خبری نیست. تقسیم بعدی دیگه یه احکام به استعارتون برسونم که تقسیم حکم به حکم واقعی و حکم ظاهری هست. عرض کنم محضرتون که حکم واقعی در تعریفش میگن که حکمی که از جانب خداوند برای اعمال انسان و امور دیگر زندگی مقرر شده و علم و جهل مکلف درش دخالتی نداره. به عبارتی هر عملی که از اعمال انسان ها محسوب میشه و هر امری از امور زندگی بشر در نزد خدا داره یه حکمی هست که به اون یه حکم واقعی میگن. حالا چه من مکلف از اون حکم آگاه باشم یا نه آگاه باشم و جاهل باشم، در واقع این حکم به عنوان یک حکم واقعی هست که خداوند این رو برای تکالیف من، در قالب تکالیف من اونو صادر کرده و مقرر کرده، چه من بدونم چه من ندونم. مثلا وجوب حج یا حرمت غیبت و صحت بیعه. به این جهت گروه فقها همیشه در تلاش بودن که احکام واقعی رو از طریق همون ادلهش مثل قرآن و سنت به دست بیارن، و خب خیلی وقت هم در این جهت موفق بودن. اما گاهی ممکنه که حکم واقعی برای یک سوژه‌ای، یک موضوعی ممکنه که مجهول بمونه. در مقابل حکم واقعی که احکامی بود که از جانب خدا برای اعمال انسان و امور زندگی انسان مقرر میشه و علم و جهل مکلف در دخالتی نداره، حکم ظاهریه. و حکم ظاهری عبارت از حکمیه که در فرض
جهل به حکم واقعی یا شک در اون برای مکلف ثابت میشه و وظیفه عملی اون رو مشخص میکنه. یه بار دیگه من تعریف حکم ظاهری رو بگم خدمتتون. حکم ظاهری حکمیه که در فرض جهل به حکم واقعی یا شک در اون برای مکلف ثابت میشه و وظیفه عملی اون رو مشخص میکنه. توضیح این که ممکنه که اون فقیه یا اون مجتهد حکم واقعی رو کشف و بیان کنه و تکلیف افراد روشن بشه، از این بابت بایستی که طبق حکم واقعی عمل بشه. اما ممکنه در مواردی تلاش و اون کوشش و اون سعی و اجتهاد اون مجتهد اون فقیه کماکان به نتیجه نرسه و حکم واقعی در مجهول و در ظن و گمان و تردید باقی بمونه. الان سوال اینه که خب حالا وظیفه مکلف در این امر، در این برهه، در این وضعیت چیه و برای اینکه مکلف در مقام تحیر و بلا تکلیفی نباشه چی کار باید کرد؟ از اینجاست که مجتهدا بکنن که قواعد و اصول خاصی که حکمای دیگر رو برای مکلف بیان میکنن از اون استفاده میکنن که به اون حکما حکم ظاهری میگن. مثالش رو شاید به نوعی من نوبت قبل گفتم خدمتتون به عنوان حکم ظاهری، البته اونجا به بیانی دیگه داشتم، اینجا برای همون حکم ظاهری برای مثالش که به هر حال بایستی که مکلف از این بلا تکلیفی در بیاد و یک خط مشی براش تبیین بشه و اطلاع پیدا کنه از این که تکلیفش چی هست. مثالش رو در همین بحثای لقاح مصنوعی یا شبیه سازی یا موضوع پیوند اعضا اینا رو مثال میزنن که مجتهد ممکنه که با مراجعه به قرآن و روایات و ادله دیگه نتونه که حکم واقعی این موارد رو به دست بیاره. در این صورت با توجه به همین قواعد و ضوابط مقرری که در علم اصول هست، حکم مسئله رو به عنوان یک حکم ظاهری در مقام چشم و اجتهادش بر بیاد. ممکنه که مجتهد با توجه به اصل براءت یا به هر حال یک اصل دیگه‌ای به این عدم حرمت تلقیح مصنوعی یا فرض بفرمایید به موضوع شبیه سازی ممکنه که اظهار نظر کنه. این البته به عنوان یک مثال هست. بنابراین به خاطر داشته باشید که بعد از این تعریف حکم ظاهری که مجدداً عرض میکنم تعریفش رو، که حکمی که در فرض جهل به حکم واقعی از سوی مکلف یا شک در اون وظیفه عملی اون رو این حکم ظاهری مشخص میکنه، یکی چند تا نکته بگم در رابطه با این حکم ظاهری. و یکی از اون این که دلیلی که حکم واقعی رو در مقام بیانش برمیاد به اون دلیل اجتهادی میگن. حضورتون عرض کردم که دلائل ادله چهارگانه ای که فقیه برای استنباط احکام شرعی دینی به اونا مراجعه میکنه عبارت بود از کتاب یا همون قرآن، سنت یا همون احادیث معتبر ائمه، اجماع و عقل. بنابراین این چهار تا دلیل رو به خاطر داشته باشید که این چهار دلیل به عنوان دلائل اجتهادی هستند که در استنباط احکام شرعی واقعی از اونها استفاده میشه: قرآن، سنت، اجماع و عقل. و دلیلی که این حکم ظاهری رو بیان میکنه اصطلاحاً بهش دلیل فقاهتی یا اصل عملی میگن. دلیل فقاهتی یا اصل عملی دلیلیه که این حکم ظاهری رو بیان میکنه. در واقع ادله اجتهادی مربوط به احکام واقعیان و دلائل فقاهتی یا اصول عملی مربوط به احکام ظاهری هم، مثل اصل براءت، اصل استصحاب، اصل احتیاط و اصل تخییر. نکته دیگه این که این احکام ظاهری کاربرد دیگه هم داره و این حکم ظاهری کاربرد دیگه هم داره. در این کاربرد هر حکمی که مجتهد از ادله اجتهادی مانند کتاب و سنت و یا از اصول عملی استنباط میکنه حکم ظاهری تلقی میشه. در مقابل این حکم واقعی حکمی که در علم خداوند ثابت. و نکته دیگه این که این قلمرو این حکم ظاهری در این کاربرد گسترده تر از اون کاربرد قبلیه، به خاطر اینکه در این کاربرد حکم ظاهری که الان بهش اشاره کردیم علاوه بر احکامی که از اصول عملی استنباط میشه، به احکامی هم که از ادله اجتهادی مانند کتاب و سنت استنباط میشه هم حکم ظاهری میگن. و نکته آخر در این قسمت این که پس از این دو تقسیمی که عرض کردم خدمتتون به عنوان احکام تکلیفی و احکام وضعی و بعد احکام واقعی و احکام ظاهری، قسمت سوم تقسیم درباره احکام به عنوان احکام تقسیم حکم واقعی به احکام اولیه و احکام ثانویه هست. پس تقسیم اول احکام به عنوان احکام تکلیفی و احکام وضعی هست، تقسیم دوم به تقسیم احکام واقعی و احکام ظاهری، و حالا تقسیم احکام واقعی که خود این احکام واقعی تقسیم میشه به احکام اولیه و احکام ثانوی. این قسمت هم بگم خدمتتون، و اونی که احکام واقعی بعد از اینکه تقسیم میشن به احکام اولیه و احکام ثانویه، حکم اولیه حکمیه که شارع با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی، یعنی بدون در نظر گرفتن حالات فرعی و استثنایی مثل اضطرار یا حرج، برای مکلف مقرر کرده، یعنی به خودی خود بدون اینکه حالت خاصی رو در نظر بگیریم، شارعی که خداوند هست با توجه به مفاسد مصالح واقعی این حکم رو مشخص کرده، برای مکلف مقرر کرده. بهم میگن حکم واقعی اولی مثل وجوب و نماز و روزه و پرداخت نفقه، و حکم ثانوی حکمی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی پیش میاد برای مکلف و از طرف شارع صادر میشه که به اون حکم ثانوی میگن. این عوارض و شرایط استثنایی گاهی وقتا بهش اضطرار میگن، گاهی وقتا بهش تقیه میگن، گاهی وقتا بهش مریضی و بیماری میگن، اینا همه به عنوان احکام ثانویه. مثالش خیلی واضحه، مثال خدمتتون عرض کنم که وضوعی که برای شخص مریض اون وضوع رو تکلیف به حکم ثانویه میکنه به عنوان تیمم، در واقع اضطرار برای اون موقعی که کسی در یک تنگنایی قرار گرفته و بایستی که حیات خودش رو حفظ کنه، جان خودش رو حفظ کنه، بنابراین میتونه که در این شرایط اضطراری از یک در واقع از یک خوردنی که در واقع ناخوردنی است میتونه که استفاده کنه. منظورم اینه که فرض بفرمایید یک حیوانی که شأنیت خوردن نداره و در احکام دینی قرار نیست که از گوشت اون استفاده بشه، از این به خاطر اون نجات از اون برهه خاص میتونه استفاده کنه. مثال های حقوقیشو عرض کنم خدمتتون، مثال که به احکام ثانویه میتونیم اشاره کنیم، مثال اتلاف و تخریب مال دیگران در شرایط عادی ممنوعه و جرمه. اتلاف و تخریب مال دیگران در شرایط عادی ممنوعه و جرمه. این استنادش ماده 677 قانون خدمتتون عرض کنم که قانون مدنی هست. اما در شرایط اضطراری و برای حفظ جان انسان ها ممکنه که به هر حال در یک شرایط خاصی، مثلا برای نجات جان کسی که در آتش سوزی استفاده کرده، میتونه درمو بشکنیم و در واقع دیوار خانه رو خراب کنیم و از اون تنگ ناخود اون شخص یا خودمون رو نجات بدیم. یا ماده 55 قانون مجازات اسلامی که میگه که هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبل آتش سوزی، سیل، طوفان به منظور حفظ جان یا مال خودش یا دیگری مرتکب جرمی بشه، این مجازاتی نخواهد داشت. یا مثال ماده 30 قانون مدنی که میگه مالک حق هر گونه تصرفی در ملک خودش داره و کلیه تصرفات اون مباح و جایزه، که عرض کردم ماده 30 قانون مدنی این حکم اولی است. اما مطابق ماده 132 همین قانون، اگر تصرف مالک مستلزم اضرار به همسایه باشه، چنین تصرفی ممنوع و حرامه و بنابر ماده اخیر بیان کننده این حکم یا بیان این حکم عنوان یک حکم ثانوی هست. این مطالبی بود که تا اینجا عرض کردم خدمتتون. در نوبت بعد همین مطلب رو در قالب موارد حقوقی احکام ثانوی بازم به اطلاع و استعارتون خواهم رسون. به امید دیدار و شنیدار تا نوبت آینده، خدا نگهدار.